خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی خوش اومدین. عرضم خدمت شما که قرار در مورد چالش‌های تربیت نسل زد صحبت بکنیم. اتفاقیه که حالا خوشبختانه یا متاسفانه بعد از این قضیه صد روز اخیر یه خورده تولید ادبیات شده، یه خورده دغدغه‌ها بیشتر شد در موردش. برای شما هم که حالا قرار معلم بشید و با اینها سر کله بزنید خیلی ویژه تره و آرزوی صبر و موفقیت براتون میکنم با این وضعیت و نسلی که هست. منتها این مسئله یه خورده باید از زیست بوم ایران خارج بشه، یعنی که یه خورده بیم بیرون، یه خورده فضا رو از بیرون نگاه بکنیم ببینیم اصلا این فقط درگیریه توی کشور ماست که نه، بقیه کشورها همین درگیری رو دارن. مسئله نسل زد یا حالا نسل هزاره یا حالا هر چیزی که اسمشو میذارن، این یک درگیری کل کشور هاست. فرقی نمیکنه شما جهان سوم باش، جهان اول باش، فرقی نمیکنه، همه باهاش درگیرن. منتها مبانی کیه؟ توی اون قیافه ها و تکنیک و تاکتیک و این وضعیت هایی که پیش میاد یه خورده تفاوت داره و الا مسائلی که عموماً باهاشون درگیرن و همش این چالشه به وجود میاد، میگه حالا چیکار کنیم، اونا مثلا دپارتمان تشکیل میدن، میان مطالعه میکنن و همه اینها یکیه. تو ایران حالا البته خیلی زیادی گرفته نشده، حالا جاهای دیگه اینجوریه، چون ما هر چی داریم الان مقاله میخونیم، هر چی داریم مطالعه انجام میدیم، همش داره سورس میاد به کشورهای غربی، دانشگاه‌های مثلا برتر اروپا و آمریکا. کسی اینجا آنچنان کار نکرده اونجوری که باید و شاید. نکتهش هم اینه که ما توی اون زیست بوم فرهنگیمون عموما بچه‌ها تا مثلا نوجوانی و جوانی که میان بالا اصلا آدم حساب نمی‌کنیم. یعنی هر جوری که توی خانواده‌ها نگاه کنید کلا اصلا طرف نیست. حالا میچرخه‌ها، یه کارایی هم می‌کنه برای خودش. مثلا اینکه ما برای نقش تعریف کنیم، میگیم آقا تو بیا مثلا یه کاری بکن، یه مسئولیتشون اصلا از خبرا نداریم توی ایران. من همین تو کل دنیا وقتی مواجهه شدم با این سلایقی که توی نسل جدیدشون هست، طبیعتاً اومدن سراغ روانشناساشون، اومدن سراغ عصبشناساشون، اومدن سراغ جامعه شناساشون، گفتن آقا راهکار ما بدید، ما بالاخره با این نسل باید ارتباط برقرار کنیم. ببینید توی مسائل تمدنی یک سرفصلی وجود داره به عنوان انتقال نسل، یعنی اینکه شما از ارزش‌هایی که سال‌های اول شکل گرفته و رشد کرده، روش مثلا حالا یه حکومتی شکل گرفته، یک جامعه ای شکل گرفته، چجوری ما اینو منتقل بکنیم به نسل بعدی که روی همون ارزش‌ها بمونه. بهش میگم مثلا انتقال نسل. تمام تمدن‌ها باهاش اینو درگیر بودن، تمام حکومت‌ها باهاش درگیرن. چرا؟ چون اون ارزش‌هایی که تو تعریف می‌کنی، تو نسل فعلی تعریف می‌کنی، نسل بعد چون ندیده اصلا براش ارزشی اونچنان قائل نیست، اصلا متوجه نیست که چه اتفاقی افتاده. برای همین اون اهمیتی که تو برات داره رو اون نداره، اصلا نمیبینه همچین چیزی رو. توی آمریکا شما میبینید قضیه جنگ جهانی اول و دومه، میاد اون سرباز آمریکایی جنگ افغانستان، جنگ عراق، اینها رو میبینه، براش مهم نیست، بعد این ارزش‌ها رو منتقل بکنه. توی ایران میای میبینه 80 دفاع مقدسه، همین الان همین دعواها هست. آقا مثلا نتایج کنکور اومده، تو سهمیه‌ای، تو نمیدونم فلانی، تو چرا سهمیه داری، چرا ما باید این کارو بکنیم، از این درگیریه که وجود داره. منتها یه وجه تمایز اینجا وجود داره، این که برای بحث مدافعین حرم این شدت وجود نداره. چرا این شدت وجود نداره؟ چون نسلی که مثلا شما بگی دهه 70 که اومد رفت شد مدافع حرم، جای رفیق داشت، رفیقاش دیدن اینا رو، میگه من دیدم رفیقم چه جور آدمی بود، رفت مثلا کشته شد برگشت و اینا. از دفاع مقدس همچین برداشتی نداره. دهه 90 ها وقتی بیان جلو همچین برداشتی رو نسبت به جریانات جنگ سوریه و داعش و این چیزا دارن، چون رو ندیدن همچین چیزی رو. پس هی مدام ما توی دوری افتادیم که یه پله که میایم بالا انگار پله های پایین تر رو نمیبینیم، چون این پله مارپیچه، شما پله دو پشت سر خودت رو نمیبینی چه اتفاقی افتاده. برای همین همیشه این دغدغه وجود داشته که تو با این آدم، با این نسل که نسل بعدی خودت، چجوری باید رفتار بکنی. نسلی که الان ما باهاش مواجهیم با عنوان دهه 80، با عنوان دهه 90، به هیچ عنوان ما نسل گذشته هیچ قرابتی نداره. میشه را ببینید ما ایران رو اگر تصور کنیم کاری با کشور دیگه نداریم. ایران رو اگر روش بحث بکنیم، ببین از دهه 50 دهه 60 خب یه اتفاقات گذرای اجتماعی سیاسی اقتصادی تو ایران افتاده. دهه 50 اومدن یه انقلاب کردن، دهه 40 یا دهه 50 بچه‌هاشون شدن دهه 60. دهه 60 یه چجوری رشد کردن تو اون دهه؟ خب یه طیفی داشتن گفتن اصلا عصر ایمان، همه دیندار، همه دنبال معنویت. پدر مادرها حرف اینا رو میشنیدن؟ نه. صحبت دختر و پسر خط قرمز. کسی حرفشون رو شنیده؟ خیر. با پدر مادرها حرف میزدن؟ نه. اصلا تو میتونستی مسئله تو پدر مادرت بیان بکنی؟ نه، به هیچ عنوان. ببین این ویژگی های اصل دهه 60 که اومده بالا. حالا تو توی دوره آزمون خطایی مال دهه 60 ها، یعنی حالا من دارم الان جنگه، بعد میخوام حالا سازندگی را بندازم، حالا بیام ببینم به تو شغل بدم یا نه، این گذشته. حالا اون صاحب خانواده شده، حالا که اون صاحب خانواده شده، صاحب بچه شده، رفتارش با بچه‌اش چه شکلیه؟ شما همین الان کافی شاپ و رستوران رو برید نگاه کنید متوجه میشید. بچه رو آورده گوشی رو میده دست بچه‌ای که حرف نزنه، ساکت باشه. چون خودش با پدر مادرش حرف نزده، همون سیستم رو داره سر بچه‌اش پیاده میکنه. میگه اصلا حرف رو با بچه نداریم بزنم، چرا اصلا باید با بچه بازی کنم؟ جمله‌ای که والا خوبه دوره اینا، دوره ما مثلا فلان بود، دوره ما پدر مادرمون نمیتونست فلان کارو بکنیم، نمیدونم، خوب اینجوری حرف میزد. چون اون نسل درک نمیکنه. بعد عموماً چون تک فرزندیان، حالا نسل جدید چی میبینه؟ میگه خب من توی دنیای تکنولوژی به دنیا اومدم، توی دنیایی که اصلا ببین زیست بوم اینها دیجیتاله ها. برای ماها برای دهه 60 وجود گوشی، کامپیوتر، لپتاپ، اینترنت، نمیدونم اینا ابزار بود. یعنی اگر الان مثلا برای شما چه میدونم گوشی نباشه، اینترنت قطع بشه مثلا فلان، بلدی خودت یه جوری خودت سرگرم کنی، میگی پا میشم میرم بیرون یه کتابی میخونم. برای اونا جز الزامات زندگی ها، مثل غذا خوردنه. یعنی فرق میکنه این که شما یک ابزاری رو داشته باشی، این میزه اینجا باشه یا نباشه، زیاد مال من فرق نمیکنه. اما برای اینکه میگه نه این میزه باید اینجا باشه که من بتونم نفس بکشم. تکنولوژی و ابزارهای ارتباطی برای این نسل چیه؟ جز نیازهای زندگیشه. حالا تو مدرسه ما چی بود؟ اولین کاری که میکردن گوشی من، گوشی من نداری بیاری. گفته داری انگار یکی از راه‌های نفس کشیدن اینو ازش میگیری. مثلا کلا گوش به تو نمیده، اصلا توجه نمیکنه چی تو چی داری میگی یا چی میخوای صحبت بکنی. بعد پدر مادر مثلا دهه 60 چجوری بود؟ یه تایمی مثلا این جوک بود دیگه، میگه پدر در اتاق وا میکنه، میبینه بچه خیره شده به دسکتاپ، صفحه ویندوز بود، این چی کار میکنه؟ دارم مقاله کار میکنم. خب چون اصلا بابا سر در میورد این چه سیستمیه. خب اون موقع میخواست مثلا فیلم های خلاصه مثبت 18 شو اینا رو قایم بکنه، میورد مثلا توی یه پوشه، بعد اینو هیدن میکرد، بعد میرفت اسمش رو عوض میکرد. مثلا یکی از رفیقای ما میگه من همه سی دی ها تو سی دی جلد ویندوز بود، ویندوز یکی که میداریم طرف در جریان بود، گفتم میرم ویندوز عوض کنم. ببین یعنی کدای برای خودش این شکل. الان اینجوری نیست. الان دسترسی که اون داره، اون خط قرمزی که اون میتونه بشکونه، کمتر از 5 6 ثانیه است. این دانشگاه ماساچوست گلوبال اومده یه دونه تحقیق انجام داده، میگه فرصت اثر گذاشتن روی نسل جدید 8 ثانیه است. یعنی ببین اگر بشینه جلو یکی مثل منی که سخنان میخواد، من تو 8 ثانیه تونستم اینو جذب کنم، بنشونمش، تونستم، نتونستم پامش میره. اصلا کلا فاقد، خدافظ، کاری با تو نداره تو این چیزا. ببین پس من باید اول اگر میخوام با کسی ارتباط بگیرم، چه از لحاظ جامعه شناسی، چه از لحاظ روانشناسی و همه اینها، اول باید با دنیای اون آشنا بشم. من باید بدونم اون تو چه دنیایی داره زندگی میکنه. اگر اینو نفهمم اصلا قابلیت ارتباط وجود نداره، یعنی با تو هیچ ارتباطی نمیگیره، هیچی نمیفهمه. یعنی شاید حالا شما کمتر ارتباط داشتید، من خیلی با این نسل ارتباط دارم، یعنی چه تو مدارس که میرم، تو دبیرستانا، توی حالا جلسات مختلف میچرخیم. ببین پدیده تفریحی اینها و زیستونی که براشون تعریف میشه توی گیم نت هاست، کافه گیم نت هاست. شما واقعا اگر میخواید با این نسل مثلا ارتباط بگیرید، یک تایمی تو روزتون رو بذارید تو کافه گیم نت ها بچرخید. با این که رفیقا میدونه کافی گیم نت داره، حالا مثلا اونجاها جلساتمون رو من میذاریم، هم با اینا آشنا شیم، هم مثلا من فضا رو ببینم. خیلی باحال بود، فعلا اونجا بودیم، بچه مثلا همین 80 90 بود مثلا شد 13 14 سالش بود، اومده بود داشت TTA بازی می‌کرد، باباش نشسته بود کنارش، بنده خدا فقط داشت تو شهر می‌چرخید. بابا نشون میگه من برم مثلا دختر سازم برم کلاغ بزنم زایر میشه، میگه خب اینجا بعد بابا اینجوری میگه این چه بازیه داری میکنی، خب بیا بریم حداقل همینجوری تو شهر بچرخیم. این واقعی تره که ببین یه فضاهای این شکلی، این که تو اصلا ادبیات این رو نمیفهمی، یعنی وقتی داره بازی میکنه تو اون فضا وارد شده. مثلا دیروز رفته بودیم پسره به خدا مثلا شد فکنم 11-12 سالش بود، خب یه جوری داشت با رفیقش اسنوکر بازی میکرد. خب بعد مثلا ما میز ایت بودیم اینور، خب من داشتم نگاه میکردم، ما هنوز دستمون جمع نشده بود، اینا دست دوم رو چیدن. بعد حالا اونایی که مثلا بیلیارد بازی کردن، اسنوکر خیلی بازی رومخ و حوصله سربر، خیلی با دقت و چیز، حالا باز ایت راحت‌تر همینجوری سری میزنیم، میز کوچیک‌تره. خب اینقدر سرعت بالا، بعد با چی؟ با جدول امتیاز با هم دیگه بازی میکردن. ما ها اگه حالا بیایم بازی کنیم، میگم حالا بذار نداره بذار حالا دور هم نه، میگه بی... بعد رفیقش فردا بود میگه جدول یاد بگیر، زشته برات یه جا بری بازی کنی جدول امتیاز بلد نباشی. یعنی انقدر فضای اینها روی دیسیپلینه، انقدر فضای اینها روی یه چارچوب دقیقی داره کار میشه که کلا فضا متفاوته. شما دنیای اینها رو بهشون احترام بذارید. ببین ویژگی هایی که توی یادگیری برای یه نسل وجود داره، اولینش انگیزه و هدفه. شما یا توی جایگاهی قرار میگیری که انگیزه و هدف رو به طرف میدی، یا توی جایگاهی قرار میگیری که انگیزه و هدفش رو حالا باید یا تغییر بدی یا چکشکاری کنی یا صافکاریش کنی یا خورده فضا رو ببری سمت این که این انگیزه و هدف این نسل رو از هر کسی میپرسی، هیچ کسی جواب درستی نداره، چون دنیا اینا رو نمیشناسه. اساساً مدرسه برای اینها چیز مقوله جذابی نیست. ببین چرا؟ چون صفت شرش تو یوتیوبه. چون آموزشایی که تو یوتیوب به صورت آنلاین داره میبینه، هیچ وقت تو مدرسه اینو نمیبینه. معلمش تو سطحش میتونه بیاد بالا که یه جایی باهاش بحث بکنه، نه. مثلا شما میتونید همپای مثلا ویدیوهای مدگل که داره نمیدونم از اتفاقات عجیب غریب از اتفاقات مختلف داره صحبت میکنه پا به پاش بیای. حتماً باید چیز جذاب‌تری داشته باشی، یا حتما باید تو جزئیات اون موضوع وارد بشی که قوی‌تر بتونی با تو ارتباط بگیره، بگه پس این موضوع این هستش، پس اینه مثلا نکتهش. خب مثلا کتاب درسی ما چی داره یاد میده؟ والا 12 سال پیش اون 20 سال پیش اصلا این موضوع اون تو به دردش میخوره نمیخوره، 10 برابر اون داره یاد میگیره. اون الان داره توی استریم‌های مختلف از خودش داره پول در میاره. خب میخوام بگم یعنی اون اقتصادش شکل گرفته، یعنی فردا اگر مدرسه هم نیاد، هم دستش تو جیبشه، هم کارشو داره میکنه، هم آموزشش رو یاد گرفته. الان که مثلا یوتیوب یه اطلاعی داد گفت تو آینده شما بشینی با هوش مصنوعی جلساتو ببینیم و دانشگاه کشور صحبت میکنی مدرک برات میفرستی، این تموم شد. یعنی اون چیزی که به عنوان مدرسه، به عنوان دانشگاه، به عنوان مثلا نمیدونم حالا حوزه هر چیزی، به عنوان جایگاه آموزشی بود، خیلی وقت تموم شد و این نسل دقیقاً تو این حوزه داره بزرگ میشه، تو این زمینه داره بزرگ میشه. بعد جالبه انگیزه یادگیری توی نسل مختلف متفاوته. توی دهه 60 میگو با سواد چی، همه میخواستن چی بشن از اون پرسیدن؟ یا میخواستن دکتر بشن، یا مهندس بشن، یا جراح مثلا مغز بشن فلان، همین همه دکتر مهندس خلبان، دکتر مهندس خلبان. ببین متأثر بودا، یعنی من یه بار اینو مثلا رفتم نگاه کردم، گفتم چرا همه میخوان خلبان شن؟ ببین تو اون نسل یه چیزی زیاد بود، این که تو باید رشد بکنی، تو تنها چیزی که میدیدی پرواز کردن تو اون بالا بالا بود. دو، فیلمای در مورد خلبان ما زیاد بود، یا هواپیمای جنگی رفته، یا فیلم سریال سیمور پخش می‌شد، بعد نمی‌دونم از این درگیری‌های هوایی بود، همه دوست داشتن این خلبانه باشن، چون قهرمانه تو اون حوزه بیشتر برای اون نسل تعریف می‌شد. نسل بعدی اومد جلوتر، چی بود؟ آقا موفقیت، ما باید بریم موفق شیم. نسل بعدی کنکور، موفقیت مساویست با کنکور، و بریم کنکور بدیم ببینیم چه اتفاق میفته. انگیزه و عرضم خدمت شما مؤثرترین عاملی که برای نسل زد باعث یادگیری میشه اصلا مسائل شخصیش نیست، روابط اجتماعیشه. یعنی چی؟ یه بار من مسئله شخصی دارم، میخوام دکتر شم. از بچه این کردم تو مخم میگم برو دکتر شم. یه زمان با رفیقام که دارم میشینم، با روابط اجتماعیم که دارم میشینم، میبینم یه چیزایی بلد نیستم. حالا الزاماً اون چیزی که بلد نیستم تو مدرسه هست، تو دانشگاه نه. مثلا رفیقش اینجوری میکنه، آره دیشب مثلا مهمونی بودیم، ما اومده یه رول نگاری بسته رفته فلان. نگاری چیه؟ من نمیدونم نگاری چیه. خب این روابط اجتماعی که میگه من باید اینو یاد بگیرم، یه نوع مواد مخدر، اونجوری نگاه نکنید. فکر خب آه نه اونجا نیست، اصلا از اونا بیاد بیرون یه داستان. خب ببین این برخواسته از روابط اجتماعی شه. ببین اون روابط اجتماعیش باعث میشه که اون سرفصل های یادگیری باز بکنه. میره گیم نت میگه نشستم، اون نتورک رو براش باز بکنه، اون سرور رو ایجاد بکنه، یعنی یه مرحله عقبه، باید بره یاد بگیره. حالا تو اون روابط اجتماعی قراره کدوم نقش رو بازی کنی براش؟ رفیقشی؟ معلمشی؟ روبروشی؟ کنارشی؟ همراهشی؟ کدومشی؟ این نقش رو تو تعریف میکنی برای اون. اون بعد بفهم از تو چی میخواد. یکی از این رفیقای ما معلمه، بعد صحبت میکنم میگفت انقدر اینو اذیتم کردن سر کلاس، گفتم هفته دیگه من تنها میام شما رو سر کلاس میبینم. گوشیشو نشون میداد، آقا تو رو خدا بیاریا، تو خیلی باحال میشه ها. ببین اصلا دوست داره، میگه ایول با تناب بشیم درس بخونیم چه شکلیه سر کلاس اصلا ما رو ببندن چه اتفاق میفته. ببین دنبال جذابیت ها و یادگیری هاست. ویژگی این نسل اینه که تو فکر میکنی این خیلی بیادبه. بیادب نیست، ادبیاتش اینه. ببین تو اگه به این فوش ندی اصلا با تو حال نمیکنه ها، به خدا جدی دارم میگم. ادبیاتش این شکلیه. الان ببین مثلا تو جمعاشون که نگاه میکنی، میری ته ته شما مثلا میخواستیم بی احترامی کنیم، مثلا نسل قبل میخواست بی احترامی کنه، میگو چرت و پرت نکن، زرت و پرت نکن، ته ته شما گفتیم زر نزن. الان خیلی راحت یه لفظ دیگه به کار میبرن، مثلا شعر و اینا هم توش داره. خب بعد انگار یه چیز واضح داره میگه، خیلی راحت داره میگه. خب چی شد؟ جلو پدر مادرش هم داره میگه. چرا این جذابیت کی به وجود اومد؟ ببین اینا رو میخوام بهتون بگم. ببین نقش رو باید تعریف کرد، وگرنه خیلی عقبید. بعد ایستگاهتون رو میگیرن اینور اونور میشید سوژه توییتر و این اسلا و این چیزا میخندم بهتون. ببین اون زمانی که ببین میخوام ریشهش رو بهتون بگم، تتل اومد یه چالش گذاشت، من یه آهنگ خوندم فوش داره، بذار جلوی پدر مادرت واکنش پدر مادرت فیلم بگیر. برای اولین بار آهنگی که توش فوش داره، بابا من یادمه دیگه، مثلا اون موقع که مثلا رپ و اینا اومده بود، مال از تقریبا میشه گفت مثلا سال 82-83 موسیقی رپ یه خورده جون گرفت اومد تو ایران و اینا، میشرخی تو دوره خود که مثلا ما گوش میدیم، تو اینا که خیلی فوش میداد، مثلا زدبازی خیلی فوش میداد اون موقع. حالا خیلی فوش میداد، مثلا تو کل 5 دقیقه آهنگ 4 تا فوش توش بود. بعد ما اینو که میخواستیم گوش بدیم، یواشکی زیر پتو ببر، آقا این چیزی نباشه، حالا مثلا بابا این چه، بزن عقب، بزن جلو، این چیه مثلا. الان اینجوری نیست، الان پلیلیست ضبط ماشینه که میشینن گوش میکنن، یعنی یه جای دیگه پدر مادر هم همراه شده. خب اون ابتدا بود، اولش بود، شروع شد، حالا اومد جلو، حالا تبدیل شده به ادبیات، حالا دیگه مدلش اینجوریه. ببین سلیقه موسیقیاییش رو باید درک بکنید، چی داره گوش میده الان، با چی حال میکنه. ببین من اگر با دنیای مثلا زدبازی آشنا نباشم، من اگر با دنیای تتلو آشنا نباشم، من اگر با دنیای مثلا شایع آشنا نباشم، من اگر دعوای مثلا حسین فدایی و پیشرو و نمیدونم حسین رحمتی و کی و کی و کی و اینا رو من با هم دیگه نفهمم، علی فدایی اینا رو مثلا نفهمم، من اصلا نمیدونم اینا تو چه سیری دارم با هم دیگه بحث میکنم، اصلا تو چی دارم میگم، کیه این الان، به کی داره فوش میده، با کی درگیره، استوریا رو متوجه نمیشم، عاشقانه هاشون اینا کلا متفاوته. ببین این اینا چند مدل دوستی دارن، یه دونه دوست دختر داره، خب اونم یه دونه دوست پسر داره طبیعتا، یه دونه دوست معمولی داره که با هم رفیقن، رفیقشه، یه دونه رل داره. این رله با اون دوست دختر دوست پسر فرق میکنه ها. نیست که میگم با این درد و دل میکنه، با اون روابط احساسی عاطفی داره و براش عادیه ها. شما ها میخندید، یه سر بزنید تو پارک ها نگاه کنید ببینید رفاقتشون چه شکلیه. واقعا انگار براشون جنسیت مطرح نیست و نسلی که قبل تر از اینست اینو اصلا نمیفهمه. یعنی چی دوست معمولی اونم و دوست پسرم و اونم اونم چی چی اینو متوجه نمیشن. اینا اصلا براشون جنسیت مطرح نیست. یعنی توی روابط اجتماعی خودشون دارن بزرگ میشن. شما اینا رو نباید اینجوری که طرف اصلا اومد گفتش که آره مثلا پارسا و مریم به هم زده، پارسا اومد کلی نشست تو بغل من شروع کرد گریه کردن و درد دل کردن، اینا تو رو اینجوری نگاش کنی خیلی عقبه. خب همینو میگن دیگه، تو بفهمی آقا این اصلا تو اون فضا چی شده. ببین بعد اون پسر رو درک کنی، بعد اینو درک کنی. ببین میخوام بگم یه خیلی، حالا اینا هم که دارم میگم دقیق نیست، این برخواست از مثلا مطالعه اجتماعیه. خب چه مبانی مثلا جامعه شناختیه، ممکنه خیلی دقیقه باشه، استثنا توش وجود داشته باشه. برای همین این نسل هم مصممه، هم متفکره، هم دقیقه. براش مهمه مدل یادگیری هاش که دیگران چه واکنشی ازشون نشون میدن. دوست داره نسبت به تکلیفی که انجام داده سرزرد واکنش بگیره، چون تو شبکه اجتماعی سرزرد واکنش دیده، چون بلافاصله پستی که گذاشته لایک دیده، چون بلافاصله پستی که گذاشته کامنت دیده. اگر مثلا توی استریم داره بازی میکنه، حرف میزنه، شات میکنه، طرفو میزنه، داره واکنش سری میگیره. حالا تو برو فردا صبح بیا من مثلا به یه نمره ای بدم یا مثلا نگاه بکنم، اینا دردش نمیخوره، همونجا همون لحظه. بعد حالا تکلیفی که داره انجام میده بهش حال بده یا نده، خوشش بیاد از تو معلم یا نیاد، اینا همه باز اثر داره. بعد ببین اینها از کسی جز روابط اجتماعیشون حرف شنوی ندارن، از یک نفر حرف شنوی دارن، اون کسی که قهرمانشون باشه. بستگی داره قهرمانشون رو چه کسی پیدا بکنن، چی تعریف بکنن. برای همین شما میگید همین بنده خدا آقای باطفایی که الان توی چهارشهر مثلا تروریست داره گرفته، جمهوری اسلامی تخصص داره در این که یک قهرمان مردمی رو تبدیل بکنه به قهرمان یک قشر خاصی که من مصادرش کردم. خب یعنی تا مردم بشن هزین این نیرو خدماتی بودا، دیدی که زد مثلا طرف رو اینجوری کرد، بسیجی بود، حستون چیه؟ توییتری که میگم سردار سلامی ایشون رو به درجه پاسداری منتقل کرد. فردا نشه عیب اینم که خودشون بود. میبینی اون عدم فهم فرهنگی، اون عدم فهم اجتماعی که بابا ما مردم قهرمان ندارن. تو الان اینو باید بسازی بگی آره این خدماتیه بود، اصلا جور دیگه ای باید از این تقدیر بکنی، اصلا این مدلی که شما دارید میرید جلو. خب حتی اون مشاوره درست نباشه، نمیخوام بگم اینا بده ها، تو جامعه ای که الان توی بحران التهاب خودمون خودشونه، این اصلا این مدیریت فرهنگی گم شده است، اصلا مدیریت فرهنگی کشکه. خب بعد چی بود میشه مثلا طرف چند تا آرزوش، یکی از آرزوهاش اینه که بره رهبر انقلاب رو ببینه. خب واکنش کف جامعه واقعا نسبت به این خاطره، به این آرزوه چیه؟ ما اینا نمیدونیم، ما اینا متوجه نمیشیم. بعد نسل بعد قرار با این چه ارتباطی برقرار کنه؟ اونجا که کلیپ میاد دیدی دست به خالی زد یارو داعش کلاش ملاش داشت، تا اینجا خوبه، تا اینجا اومده، حالا بعد اینو ببری اینجوری جذبش کنی، قشنگ استادانه خرابش میکنی. استاد اینی که تو اینو از بین ببری. ببین شما توی غرب برای سربازانشون، ببین یه نکته، توی آمریکا زنگ دارن، یه روز دارن، روز پرچم. خب میخوام بیارم بعد یه قیاس بکنم اینا. میگه چی؟ میگه این پرچم میارم بالا، ادای احترام میکنم به پرچم آمریکا. حالا دانش آموزا کیه؟ چینیه، کنیاییه، از ایران اومده. خب ما اصلا کاری با پرچم تو نداره. خب با خیلی از مثلا ایرانیایی که اونجا صحبت میکنی، حتی مثلا پاس آمریکایی هم دارن. شما میدونید که پاس آمریکایی که میگیری شما قسم میخوری از آمریکا دفاع کنی از اونجا. بابا چی میگی بابا؟ مثلا گفتم خب مثلا بچه‌ای که داره میره مدرسه اونجا زاتن میگه، گفتم نری ادا احترام کنی ها، ما هوملندمون ایرانه. اینا چرت و پرت میگن. حساب کن المپیاد نمیدونم چی ریاضی فیزیک بود چی بود، تیم آمریکا قهرمان شده بود، همه چینی بودن. خب حالا گفتم یعنی چی؟ خبره غلط دیدم؟ نه ها اونجا رفتن دیگه تابعیت گرفتن. ببین انقدر بودش میگه باشه، اون ملیتی که من دارم میگم تو باید به این پرچم احترام بذاری. خب تازه چیه؟ از نمیدونم چینی و کنیایی و مکزیکی و کی و کی و کی، اصلا معلوم نیست کدومشون اصلا آمریکایی هستن، که حالا مجموع آمریکا اصلا مهاجرن، حالا کاری نداریم به جز سرخپوستاش و اینا، بومی نداره. اما ببین این ور چیه؟ این ور استاد پرچم چه حسی داره؟ تو شلوغی اولین کاری که میکنه میبره میگه پرچم آتیش بده. ببین یه دور اون تو تمدن غرب، اون تو اون تمدنش اینا رو طی کرده، میگه حالا باید برای این پرچم ارزش پیدا کنه. تو هالیوود نگاه کن چقدر شما یه سکانسی داری که به پرچم اشاره میکنه، چقدر سکانس داری که میاد داره ادای احترام میکنه. ما اینو ندیم. ما تنها فیلمی که مثلا خیلی قهرمانطور بود و ملت حال کردن اینا مثلا روز صفر بود، اونم رفته بودن مثلا مدل اطلاعاتی یه دونه آدم غربی آورده بودن ایرانیزش کرده بودن کرده بودنشون تو. یعنی شما نمادها و مثلا ابزارها و المانهای ایرانی تو مأمور اطلاعاتی نمیدیدی، صرفا به خاطر اینکه یه پدیده ملی مثل ریگی اتفاق افتاده بود داشتی ارتباط میگرفتی و این خیلی خوب بود. مثلا دیالوگ آخرش، آقا دوست دارم اون لحظه ای که مثلا هیچ کی صداد نشه تو خاک تو آغوش بگیرن، اینا خوبه. منتها مدل ها و تیک هایی که برای مثلا اون قرار داده بودی برای اون مأمور ایرانی که مثلا اینجوری میکنه، مثلا شما فیلم اکولایزر یک و دو رو ببینی میبینی همین ویژگی ها رو همون داره. یعنی شما شخصیت پردازی ایرانی رو انجام نداده بودی. یعنی من المان ایرانی نمیدیدم. مثلا نقدی که چون مجموعه وزارت اطلاعات ساخت دیگه، اون نقدی به این مجموعه که گفتم این میتونست مأمور هر جایی باشه، شما ایران رو وردار بگیرم وردار یه خلافکار دیگه بذار اونجا، مثلا یه نیروی ضد امنیتی دیگه بذار اونجا، چیه هم همینه فرقی نمیکنه، هر کشوری میتونه نمایش بده. چون تو شخصیت پردازی درست در نمیاد، چون ما بحران قهرمان و هویت داریم. حالا این نسل اومده چیکار کرده؟ تو علاقش میگه آقا من علاقه بگم کیو پیدا بکنم؟ ببین او این فضای شرقی بین اینا زیاده. یعنی شما ببین الان کی‌پاپرا شدن انگیزه و ارزش‌های زندگی نسل زه. مذهبی و غیر مذهبی و ارزشی و غیر ارزشی هم نداره. نمونهش رو خواستید به صورت میدانی ببینید، شما تشریف می‌برید تروی، یه دونه مرکز خرید هست اسمش هم یادم رفت. نه بابا نه، خرید لباس نیست، اجازه بده یه اخصار خودتون رو کنجا مرکز خرید دارم میسا ملیسا یا همچین چیزی، یه دونه رستوران کره‌ای اونجاست. ببینید چه خبره، فقط نگاه کن همین، فقط برید اونجا نگاه کن. این که صف میکشن برن مثلا غذای کره‌ای یا این چیزا بخورن بمونن. ببین پیدا اونجا میخواد شبیه بشه، شبیهش رو پیدا کرده. خب اونجا صحبت، بعد غذاهایی که سفارش میدن غذاهای مورد علاقه مثلا فلان بازیگر فلان خواننده کی‌پاپر ها، اینا خیلی جدیه ها. بعد اصلا کی‌پاپ گوش دادی تا حالا؟ نه. BTS یکیشونه، یکی از اون گروه هاست. خب این که کدوم خواننده، بعد اینا دعوا دارن. یعنی تو کافیه مثلا بگی بالا چش ابرو مثلا جومونگ مثلا یه خورده خط داره. خب این کی حالا اینا ریشه هاش باز شکل میگرفت؟ اون موقع که زرقا میرفت فرقون فیلم کره ای میگرفت اینجا میومد دوبله میکرد پخش میکرد تو تلویزیون، فکر میکنیم چقدر کار قشنگی داریم انجام میدیم. بعد مثلا سریال جدید گرفتن میخوام پخش بکنن، داشته چون جومونگ مثلا موفق بوده سریالش، جومونگ اسم سریال است. خب اون روز من خیلی اتفاقی شبکه تماشا کردم، مثلا نمیدونم چی هم داستانش، مثلا جومونگ جدید نوش نتیجهش که مثلا پسرمون چیه و پاشو دیدم نه اصلا کلا داستان یه چیز دیگه است. آره خب اون جواب نداد اصلا کلا. خب ببین یه انقدر این رو گذاشتن یارو آروم آروم ارتباط گرفت. ببین ما حواسمون نبود، گفتیم آقا تهاجم غربی اینا فلان اینا، از شرق اومد رفت یهو مثلا ما حواسمون اون طرف رو داشتیم نگاه می‌کردیم از زیر پامون آب این چیز ای داره میاد بالا، آقا سیل اون پشت رو ول کن اینجا سیل داره میاد میبره. خب بعد جالبه که خود غربی ها رو به روی مثلا همین قضیه کی‌پاپ دارن وای میستن، اینقدر مثلا فضاش زیاد شده و گسترش پیدا کرده. خب من چقدر این فضا رو میشناسم؟ هیچ. یعنی تخمین هایی که زدن بالای 8 میلیون فن توی ایران فقط داره. این 8 میلیون خیلی عدد بزرگیه ها، خیلی عدد بزرگیه. فن داره، این طرفدار داره، آفرین. ببین یکی از اینا اومده بود، یکی از کدوم یکی خواننده بود یادم نیست، توی استوریش یه چیزی گفته بود به اینا، گفته بود اینا معلومه پسرن یا دخترن، پیج طرف از دست خارج کردن. خب آقا این عکسی که گذاشتید من نمیدونم اینا پسرن یا دخترن، یه سوال کرده بود بنده خدا. خب خارج شد پیجش. یعنی شما حق نداری اصلا توی این. ببین میخوام چیو باز بکنم بگم، ببین نظام ارزشی زمین با آسمون فرق داره. اینه که حالا تو میخوای تازه، ببین این مرحله اوله که تو میخوای فرهنگ ایرانی رو حفظ بکنی، فعلا میگه خب فرهنگ چند هزار ساله یه ایرانی بودن تو حفظ بکن اینجا، بعد تازه برسی به مذهب، بعد یه مرحله مثلا بیه بالا تو اعتقاد، بیه بالا تر تو مثلا سیاست اقتصادی. اینه که نصف قانونگذاری ها، نصف سیاست هایی که مثلا تو این 9-10 ماهی که گذشته مثلا داریم به سالگرد زن زندگی آزادی نزدیک میشیم، هیچ کدوم اصلا تغییر ملموسی توی جامعه نداشت. اصلا طرف تو باغ نی، اصلا مسیر رو اشتباه رفته، رفته یه باغ دیگه، برنامه یه جو دیگه بوده، یه جو دیگه رفته کلا. ببین حالا میخوام اینو بهتون بگم که اون نقشی که شما میخواید تعریف بکنید اینجاها تعریف میشه. نسل زد چی میگه؟ میگه شماها و نسلهای قبلی مثل پدر مادرتون، آدمهای خشک با دیسیپلین چیز میگه، ما نسل باحالی هستیم. شما شلوار جین میپوشیدید، ما یه مدل دیگه میپوشیم. شما زابطار میپوشید، من پاره میپوشم، من از اینجا تا اینجا پاره میپوشم، صرفا برای این که بگه من خواستم، من مدل خودمو دارم. بعد اگر بهش احترام نذاری، به این تفکر احترام نذاری، روبروت قرار میگیره، بعد نابودت میکنه. چون اون چیزی که اون دسترسی داره تو اولا نمیفهمیش، دو اندازه اون دسترسی نداری. برای همین عموماً براشون رفاقت مهمتره تا روابط مثلا اجتماعی مشخص شده. تو معلمی، من شاگردم، تو مدیری، تو نمیدونم فلان. ببین بعد مدل ازگشتاشون خیلی فرق میکنه ها. من تو جمعشون بودم مثلا میگفت خاطرات دبیرستان تعریف کن، من تعریف میکردم، اینو گفتن کارهای تو خیلی خفن بوده. واقعا خودش کارهای ما خیلی خاص بود، یعنی من خیلی دنبال حلالیت بودم تو این حوزه که اتفاقای عجیب غریب رقم میزدیم ما تو مدرسه‌مون. یعنی من چند وقت پیش رفتم دیپلم برای یه جایی بگیرم، دیدم بنده خدا اون ناظر و مدیر اون هنوز عکس من زیر میزش بود، گفتم اینو بچه‌ها کوین نگه داشتم یاد اون نره 4 سال چه بلایی سر ما آوردی. خب اینو جدی میگفتا، یعنی اصلا خیلی. آره من مدلم اصلا اینجوری بود که خب درسم خوب بود، اتفاقی که میافتاد کوچکترین زن نیستم تو من نمیگم که این بوده. گفتم منی که دیروز امتحانمو 20 شدم. ببین یعنی میخوام بگم سطح اصلا فهم اونجا بود که کسی که درسش خوبه لزوما شیطون نیست. خب همین تو میتونستی استفاده کنی. خب و همین راحت ها کلاس آتیش میزدیم. اصلا حالا نمیخوام وارد اون فضا بشم. میخوام بگم که حتی اذیت کردنشون فرق میکنه. خیلی متفاوته. ولی چیزایی که میدونی برای چی تفاوت داره، چون اون کلن بومی دیجیتاله، مدل اذیتاش هم با جنس دیجیتال چک میگیره. ما مدلمون واقعی بود. خب یعنی مثلا ما یه کلاس دیگه داشتیم، مثلا ما ریاضی فیزیک می‌خوندم دبیرستان، یه دونه کلاس تجربی داشتیم، اونم رفیقامون بود دیگه، پخش شده بودیم. مثلا میومدن میگن میگفتن زنگ پیش با این معلمه چی کار کردید، این سوالشون این بود واقعا که مثلا چه اتفاقی افتاده. بعد اونا که تجربی بودن فیزیکی و وحشی بودن، یعنی واقعا وحشی بودن، یعنی وارد جنگل می‌شدید تو کلاسشون که وارد می‌شید. ما کلا سیستممون روانی بود، یعنی اول میومد سر کلاس با معلمه روانش قشنگ صاف میشد، میرفت اونجا فیزیکی باش برخورد میکردن بنده خدا رو. خب من یادم مثلا ما تایم بعد از ظهر که بودیم، خب مثلا 6 بود 7 بود که رفت و گروه مثلا تعطیل میشدیم دیگه، هوا تاریک میشد پنجره رو. من یادمه نزدیک 3 تا جعبه کفش فیوز مهتابی بردیم خرداد دادیم تحویل مدرسه، فیوز 9. اینا رو باز می‌کردیم اینا خاموش می‌شد، تاریک می‌شد کلاس. حالا یا تعطیل می‌کردن، حالا ما اصلا دنبال تعطیلی نبودیم که بشیم بریم بیرون. خیلی تاریک بود کلاس، اتفاقاش قشنگ بود، سناریویی که می‌ذاشتن. اصلا یه بار بنده خدا این معلم فکر کنم جغرافیمونم بعد فوت کرد، بنده خدا بیاموزش اومد این گفتش که من چیز دارم، فوبیا اینو دارم تو تاریکی مثلا صدای حیوانا. خیلی اتفاقی یه جایی این تاریک شد مثلا دیگه آروم شد، قشنگ شبیه مثلا شما فیلمای ایول و اینا، صدا زوزه گرگ نمیدونم. یعنی بنده خدا اومد مثلا این ناظرمون با چراغ قوه خیلی بالا اومد، این معلم اینجوری گوشه کلاس نشسته بود فقط میگه کسی به من حمله نکنه، اینا لاغوت مثلا حیوان شدن واقعا، اصلا یه وضعیت این شکلی. خب یه کارای اینجوری میکردیم، بعد اون تخلیه انرژی بود دیگه، یعنی دوپامین و آدرنالینی که ما میگرفتیم با این اذیته، با این مثلا فضایی که وجود داشت، خونه که میومدیم میگفت چه مرگته، مثلا واقعا دیگه اون حس مثلا سروتونین کم میشد، حس افسردگی تو خونه به دست میداد. اینجوری بود، یعنی مثلا همه دنبال تعطیل کردن مدرسه بودن، ما رو 26 و 27 اسفند دیگه با چوب و این چیزا پرت میکردن بیرون، سر کلاس نمیرفتیم ما، فوتبال، والیبال، برو ور برو به این یکی، نمیدونم اذیت کن، نمیدونم یه داستانه این شکل. مثلا یکی از شوخیای خیلی بدی که میکردیم، یعنی مثلا بچه‌ها یه خیلی بیخود بدون هیچ علت خاص نیست، بچه‌ها میگرفتن چون پرت میکردن میکشن اونها به کمر میومد رو زمین. خب بعد خیلی لذت بخش بود، الان که مثلا بشد بهش فکر بکنی میگی چه کار احمقانه ای میکردی. مثلا من یادم یکی از بچه‌ها خیلی جسته ریزه میز این چیزش، این حداقل 4 5 متر رفت بالا، یعنی این اومد زمین تا 2 هفته شل میزد، یعنی اینجوری اینجوری میومد اصلا، یا مثلا تخته رو پر گچ میکنه طرف اینجوری میگه به صورت میکوبیدش رو تخته. خب خیلی مثلا تو الان نگاه کنیم میگه خیلی کار احمقانه، بی دلیل، بی مزه، ولی اونجا برای تو انگار تو مثلا عملیات 2-0 رفت انجام دادی، عملیات غیر ممکن انجام دادی، رد شدی، رفتی یه فضایی مثلا درست کردی. ببین اینجوری بود، الان برای اینا این شکلی نیست، مثلا صدا در میارن، اون اذیت‌های خاص خودشون رو دارن. چی میگم؟ فرق میکرد. مثلا شما دوره‌ای که مثلا ما مدرسه می‌رفتیم جرأت نداشتیم مثلا میز مثلا سوم به این ور عقب کلاس بری دیگه، همه یا 2 ساله یا سابقه دار عرازل بود نشسته بود، اصلا نمی‌شد اونجا، یه تو حکومتی بود برای خودش. خب اینجا اینجوری نیست، یعنی اصلا اصلا این فضا رو نه، شما احتمالاً مثلا مدرسه زندان جایی بودی در این حد. ببین الان اینو نمی‌فهم، میگه که آقا ببین شما اگر به عنوان یه معلم به روزترین گوشی رو نداشته باشی، تو رو اصلا قابلیت این که با ارتباط اجتماعی داشته باشه رو نمیفهم. نه اینکه مد آقا تو مثلا آیفون داری یا مثلا چه می‌دونم سری زد داری یا هر چیزی، یا نه سر این نه که برند باز باشه، نه، میگه این تکنولوژی واسه مهم نیست، به روز تکنولوژی الان نمیاد. تو اگه لپتاپ گیمینگ نداشته باشی، تو اگر مثلا چه می‌دونم از اون کال آف شب بازی نکنی، خب شما مثلا یه سری اصطلاحات دارن شما نمیفهمی تو مدرسه‌شون که میری. آره ببین ادبیاتشو میسازه، ببین برمیگرده اینجوری کنه بابا این معلمه که اصلا نوب سگه. خب حالا برو بگر ببین خدا شده نشنیدید، اصلا نمیدونید چیه. خب به آدمی که تازه وارده توی این بازی های کالاف و اینا نمیدونید چیه نوب سگه، ببین اصلا اونو آورده اینجا داره استفاده میکنه، بعد تو فکر میکنی فحشه، این فحش نیست، این توصیفه. حالا دوره ما مثلا چی میگفتن؟ مثلا ترم اول دانشگاه که میرفتیم به طرف گفتیم ترمک، ترم اول او این چه فوشی بود. الان اینا اینجوری نی، اصلا این فضا رو نمیفهم. ببین اگر اصطلاحاتشون رو ندونی، اگر ادبیاتشون رو متوجه نشی، هیچ وقت نمیتونی باشون ارتباط بگیری. این نسل رفاقت میفهمه، این نسل احترام میفهمه. خب اینجوریه که شما اگر رسالتت اینه که به اون یه چیزی رو یاد بدی، از یه دوره بعد دوره بدی هم مثلا به طور شما میخورن دیگه، یعنی اوج ترشح هورمونی، اوج شکل گرفتن هویت، اوج شکل گرفتن غرور، با بالاخره با یکی داره همزاد پنداری میکنه، خدا این لالوها زرت و زرت عاشق میشه. ببین یعنی همه اینا رو بعد مخلوط این شخصیت ها و این شکل گیری ویژگی یک فرد رو که این میخواد وارد جامعه بشه، شما باید همه اینا رو با هم مدیریت بکنید. یعنی ببین اون از پدر مادرش ناامید میشه وقتی میاد تو مدرسه، باید یکی میره بگه من توی مدرسه یه نفر دارم که باهاش بخوام حرف بزنم، یه نفر دارم که ببینم چی میخواد بگه. یعنی اصلا برای شما ببین این که دوره ما آقای معلم مثلا یادم اردو که ما رو میبردن اینجوری میکرد، ببین تا اینجا اردو بودا، از فردا من آقای فلانی هم ناظم تموم شد، ما تو دریا لخت تو دیدیم دیگه، این حرفا نی تمام اشتباه کردی، بزرگتر اشتباه زندگی دیمون که ما رو بردی شما. خب ببین اینجوری الان اینجوری نی، تو معلمی من شاگردم، من به اسم صدا میکنم، به اسم کوچیک صدا میکنم معلمو، من مهد مریم، این تعریف شده میگه خب تو چی تو آموزی که مثل رفیق حالا یه خورده یه چیز دیگه بیشتر بلدی دیگه، تو حالا یه مسئولیت پذیری مثلا اجتماعی بالاتری داری تو این چیزا. ببین ما اگر مثلا بیرون توی رستورانی مثلا نازمون یا محلمون رو میدیم مثلا رامون رو دور میکردیم، از اون مثلا ترک میکردیم محلو، این میاد سلام علیک میکنه، میشینه، میگه، میخنده. میخوام بگم یه سری چیزا اصلا بعد تو در طول روز با اون آقا قرار بذاریم بریم مثلا این سری تکلیفامون رو کافه انجام بدیم، نمیگی اینه چه باحال. تو گلباز یاره؟ خب فردا پوستتو میکنم. نه اینجوری نیست که فردا پوستتو میکنم، باید بری بگی آقا برای چی این الان، برای چی داریم، بعد ببین بعد تیز باشی، قیافه یارو رو میفهمی، بعد بفهمی این رو گل پاشد اومده پیش تو، اینجا رو باید متوجه بشی، بعد که فردا اطمینان پیدا میکنه، بعد چی میشی؟ میشی امینش مدرسه که میره میره تحویل تو، که کسی ازش نگیره، اینو داشته باش، من آخر زنگ نزدم. ببین نه جدی میگم، اون اعتماده باید ایجاد بشه. اصلا مدل شما تربیت رو دین، من یه چیزی به شما میگم، تربیت لحظه به لحظه مستمر با ارتباط بالا شکل میگیره. اینجوری نیست شما بیا یه درسی رو بدی بعد رد بشی بری تموم بشه بعدم طرف بگه بح 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 چه مثلا معلم خوبی بودی تو، بیا. اصلا اینجوری نیست. حداقل برای اینکه یه نفر رو بخوای یه تغییر ملموس تو وجودش ایجاد بکنی باید 3 سال باهاش باشی، 3 سال با تو بیاد بفهمه، چون نگاه کن اون توی خانواده بزرگ شده، توی محیط اجتماعی رشد کرده، با کلی از این اتفاقایی که براش افتاده تو یه روزه نمیتونی تغییرش بدی، 1 سال هم نمیتونی تغییرش بدی. نکته مهمتر هدف بهش بده. ببین این نسل دنبال هدف میگرده و هدفی هم که پیداش بکنه تا تهش میره. شما همین وقت سر روز نگاه کن، مجازی براش هدف رو درست کردن، شاید خیلی جاها دروغ بود، شاید خیلی جاها با واقعیت منطبق نبود، اما اینا تا پای اعدامش رفتن و یارو وایستاد تا تهش. این نشون میده که این نسل مصممه تو آدرس غلط بشتدی، تو بهش هدف بده، ارزش وجودی خودش رو بذار درک بکنه طرف، بدونه چیه، بعد با تو راه میاد، بعد با تو ارتباط میگیره. میخوام تو یه جمله اینو بگم، باید بشید قهرمانشون، قهرمانی که واقعا بتونه با تو ارتباط بگیره، واقعا تو منجیش بشی، واقعا بتونی نجاتش بدی. یه جاهایی هم باید حملش بکنی، اون تو کار غیر عقلانی نباید باش بکنی. ببین اون اگر مثلا میره پنهانی نمیدونم گل میچاقه میزنه، ماری جوانا میزنه، نمیدونم پول ماشروم پامشه میره، همه اینا پنهانی میره چون مورد عذابه، مورد عتابه، داره پس میزنه. تو یه جایی باید بیای بگی ببین من همینجوری قبولت دارم، بیاب نداره. ببین فرق جواب اروپایی و آمریکایی با فرهنگ ایرانی چیه؟ فرهنگ ایرانی میگه من تا تهش به انسان بودن تو فکر میکنم، خب به اخلاق تو فکر میکنم. غرب اینجوری نیست. الان شما بگم توی مثلا 2 تا از ایالت‌های توی آمریکا استفاده از ماشروم به عنوان داروی افسردگی تصویب شد. اون میگه آقا برو استفاده کن، این برای افسردگی بهتره دیگه، مثلا این رد عصبی تو برات درست میکنه، سیناپس میسازه، مثلا انفجار کورتکس مغزی داری، فلان میشه، درست میشه. بعد به چی داره نگاه میکنه؟ میگه که ببین یه مؤسسه ای هست مثلا آیکن، اگه استرش بکنی میره اونجا، طرف سرباز آمریکایی از جنگ برگشت، میگه وای من بیچاره شدم، من تحت تاثیر فشار روانی بودم. چه میشینه میگه به درک بودی، آدم باش، برگرد به زندگی. تو که مثلا ما بعد ناز تو سرباز آمریکایی رو بکشیم که تو شما رفتی مثلا جنگیدی. خب بعد چیکار میکنن؟ تلاش میکنن، چون اینا عموما قرص مصرف میکنن، یعنی دوزای بالا، مواد مخدر، نمیدونم چی 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 چی، هی اینا رو کم میخوان با این توی مؤسسه با طرف حرف بزنن که اینو کمش بکنه، یعنی آروم هی دوزو کم بکنه، کم بکنه، کم. از یه جایی بعد که طرف کم نمیکنه، میدونی چی بهش میگن؟ میگه خب برو بمیر. و همین سوال حتی میگه برو خودتو بکش. ببین فرق اون طرف میگه ببین من دارم این دنیا مادی دارم میبینم، تو بعد جامعه مضری آدم میشی یا نه، نمیشه برو خودتو بکش، من حوصله ندارم، برو بمیر خیلی راحت تره تو حذف کن. ببین مسئله واقعا داره توی یه سطح حل میکنه ها، میشه میکنه خودکشی کن. ببین همین این استوپی که تو داری این یعنی فرق همین فرهنگ با اون فرهنگ. میگه نه تو وایسا زندگی کن، وایسا من تا اون لحظه آخر وای میستم تا تو زندگی کنی. ببین اون نسل زدی که اونها دارن با این فضا داره میاد جلو این شکلی میره، میگه تهش میگه برو ببین. مثلا شما فیلم ارزان خدمت شما پرژو ببینید، سه چهار گانه است. داستان این شکلیه که توی آمریکا یه قانون تصویب میکنن یه 24 ساعت توی آمریکا همه جرم‌ها آزاده، حتی کشتن، قتل مثلا فلان اینا. داره جامعه آمریکا نشون میده که چه شکلی طرف میره میکشه، چه شکلی میره مثلا از بین میبره. اینا رو ببینید. یه سالش مثلا چیزه پرج الیکشن ایر، سال انتخابات، مربوطش کرده به سال انتخابات، بعد آورده توی فضای مثلا قربانی کردن خیلی چیزا داشت. ببینید میخوام چی رو بهتون بگم، این که اونجا این آزادی رو از بیخ داره مادی نگاه میکنه، میگه آقا یه جای این دوست داره قتل انجام بده دیگه، بزنم 24 ساعت رهاش میکنم بزن بزنه. خب ما اینجا چی میگیم؟ میگیم نه نگاه کن، تو وایسا اینو تو خودت صبر تو ببر بالا، ویژگی تو ببر بالا، اصلا شأنتو نیست بخوای با طرف درگیر بشی. ببین اگه تو رو بکشی طرف بدبخت میکنی، اون یکی هم بدبخت میکنی، این اینجوری میکنی. ببین تفاوت فرهنگ ها اینجاست. اگر کسی اومد به شما گفت که آقا غرب 0 تا 100 بده داره گولتون میزنه، اگر گفت 0 تا 100 هم خوبه بازم داره گولتون میزنه. غرب یه سری خوبی ها داره، یک سری بدی ها داره. چرا خوبی ها داره؟ چون یه سریش اصلا با فطرت انسان پیش رفته، یعنی یه مسئله 400 ساله رو با فطرتش پیش رفته، گفته ببین به این نتیجه رسیده قانون باید بالای سر جامعه باشه وگرنه نمیتونی جامعهشون کنی. درسته، واقعا درست. خب باید ببینیم یاد بگیریم، خیلی خوبه دیگه. منتها ما چی رو میریم یاد میگیریم از غربیا؟ آفه اون چیزای بعدش رو میریم یاد میگیریم. بعد میگیم غربا خیلی بدا، نگاه کن چی شد. نه لزوما این شکلی نیست، لزوما اینجوری نیست که اگر مثلا کسی رفت برگشت اومده نه تو دیگه غرب زده شدی، تو مثلا فلان شدی. این غرب زده به اون معناش یعنی این که این هویت ایرانی بودنش از درون تهی شده. خب این نسل جدید باید به تاریخ ایران افتخار بکنه، باید به این پرچم افتخار بکنه، باید به این افتخار بکنه که مثلا یکی مثل باکری رو داشته، خب که آمریکا آرزوی همچین سردارهایی رو داره، که از مثلا ارومیه از اون شمال بیاد پاشه بیاد از شمال غربی کشور پاشه بیاد توی جنوبی ترین بخش کشور برای نجات کشور. ببین ما داستان ما یکی مثل شهید زرین رو باید نگاه بکن، بگی آقا این تک تیرانداز بوده، نگاه کن اون ور داره برات بازیشو میسازه، نمیدونم شوتر میسازه، میگه بیا برو نگاه کن یاد بگیر، تخیلی برات درست کرده، تو اینجا واقعیشو داری. منتها اونی که باید معرفی میکرده رفته توی یه نقشی، اون نقشه حالا چرک شده، اون نقشه بد شده، اون نقشه تبدیل شده به واکنش‌های روانی، شده به تبدیل شده به واکنش‌های اجتماعی، شرطی سازی شده پس میزنه، جوری دیگه تو باید معرفیش بکنی. ببین خیلی بده ها، ما مدام همه جا داریم از بد بودن غرب تعریف میکنیم، اما رسما داریم سکولاریسم رو پیاده میکنیم تو کشورمون. ببین سکولاریسم این نیست که ما بگیم وای وای مثلا حالا طرف بی حجاب اومد بیرون. سکولاریسم میدونی چیه؟ سکولاریسم یعنی این که شما فرودگاه امام خمینی که میری یه ترمینال جدا کردن واسه کسایی که میخوان سفر کشور خارجی دارن، ترکیه دارن، این ور اون ور، اونایی که میخوان برن کنار ترمینال سلام، تو رسما این دوتا رو داری جدا میکنی، میگه تو مذهبی برو اون ور، تو غیر مذهبی بیا این ور، شماها لیاقت همزیستی مسالمت آمیز کنار همون ندارید. پیامش اینه، نتیجه این میشه من باید بیام این بغل کافه بزنم فقط مذهبی ها بیان، فقط بسیجی ها بیان، بقیه کافه ها جمع ما نیست. تو دیگه نه، تو برو تو کافه های دیگه، من میرم اینجا تو کافه های خودم. خب این در عمل سکولاریسم، اما چون تو ذاتن مبانی سکولاریسم رو نمیدونی، تو اجرا خودتو گول میزنی. میخوای کار فرهنگی کنی ها، بریم کافه بزنی. خب کافه بزنی رفیقات میان از اون طرف، کسی نه مثلا میترسه از اینجا رد شه. ببین اینجوریه، این نسل ناخودآگاه ملغمه ای از سکولاریسم، ملغمه ای از بحران هویت، ملغمه ای از استراب. ببین مؤسسه پیو یه آمار جالب براتون بخونم. مؤسسه پیو یه دونه گزارش رفع تحقیق کرد، گفت از سال 2007 تا 2017 استراب، استرس، افسردگی در نسل زد 59% افزایش پیدا کرد. بعد گفته اثراتش چیه؟ بیخوابی یعنی زیاد بیدار موندن، فشار تحصیلی، کمالگرایی بیش از حد. همین رو ما اینجا داریم. بچه ما افسردن، بله افسردن، استرس داره، آره استرس داره، برو استوریاشو نگاه کن. ببین اگر دنبال تو کانالا دنبال این میگردی یه جمله نمیدونم ناله کنیم و من بدبختم و دود سیگارم نمیدونم فلانه و نمیدونم اینجوری هم و خب این فازه تو حال میکنی، با این مدل حال میکنی، افسردگی پنهان میری. خب ببین، یا دنبال یه سری استوریایی بودی که من تنها، من نمیدونم اونی هم که نمیدونم چیچی بوده، تو رفتی نمیدونم تو با اون بخواب، من با قرص خواب نمیدونم فلان، از این فازمازا و این چیزا که نمیدونم. خب ببین اینا برون داده، نگاه کن تو اصلا استوری چرا میذاری؟ تو چرا خاطره می‌نویسی؟ تو خاطره وقتی می‌نویسی برای سوم شخص داری می‌نویسی، مخاطب داری، چون فکر می‌کنی که یه روز یه نفر اینو قرار بخونه. بعد ملاحظات داری، یه جاهایی دیدی خط می‌زنی اوه فقط دست یه شنه افتاد اینجا تو به داخل. استوری هم همینه، بعد اون یه لایه برات می‌ذاره میگه کلوز فرندش کن، رفیق خودت بذار، اون اینکه که میدونی عمومی مثلا حمل نمی، بعد استوری می‌ذاری یارو نظر میده. چرا نظر میدی؟ پیج خودم دوست دارم استوری بذارم. پیج خودت من خودت فکر کن دیگه، من ببینم دیگه، من میبینم منم نظر میدم. خب ببین اینجوریه، اینا رو وقتی مجموعه استوری اینا رو داری نگاه میکنی میبینی اصلا اینا همه درگیر دنبال تنهایی هستن، دنبال یه بخشی هستن، اصلا همه بهشون شکست عشقی زدن، همه این شاکیه، هیچکی با این نیست، هیچکی نمیفهمتش. ببین همه اینا اثرش چیه؟ تهش میری نگاه میکنی من کنکور بدبختم، من تو خانواده مثلا ننه بابا ها نمیدونم چی. یه بار گفتم تو سخنرانی شما مجموعه بازداشتیایی که توی اون 100 روز ما داشتیم اومدن رفتن، اونایی که خیلی درگیر بودن مثلا دیگه یک و دو شب بازداشت می‌شدن، 50%شون فرزند طلاق بودن. این از نگاه روانشناسی رها شدگی داره. کی قراره اینو درک بکنه؟ کی قراره به دغدغه‌های این برسه؟ کی قراره ارزش وجودی این رو بولد بکنه؟ کی قراره به حرفای این گوش بده؟ خب ما ببینیم 50% عدد بالاییه، این نصفشون. بفهم آره دوستاش. صد روز زن زندگی آزادی که پارسال اتفاق افتاد. باشه ول کن اصلا نیا تو این راهه. جمعه تمتون است. خب. ببین اینا مثلا بعد جالبه مثلا با اون حالا اون جاهایی که بازداشت شده بودم می‌رفتم مثلا کارشناس پرونده بود می‌رفت صحبت که میگفت ببین نه من میفهمم اینا چی میگن، نه اینا میفهمن من چی میگم. خب به این نتیجه رسیده بودن، یعنی یه جایی میگو بابا این اصلا نمیفهمن چی میگه، اصلا واقعا متوجه نمیشن. خب برای همین چون این درک متقابل نیست، ببین اون صفر رو ارزشش وایستاده، بالاخره اونم یه ارزش ذهنی مغزی برای خودش داره دیگه، این منم رو ارزش وایستاده و دو طرف فکر میکنن حقن. این خیلی جالبه، وقتی دو طرف فکر میکنن حقن گفتگویی وجود نداره، میگه تو یا میای سمت ما، میگه عزیزم تو که اصلا زن من اصلا این ورم که بیای باید برای من اثبات بشه. خب اینا بزن تیکه باره میکنن هم دیگر، برای همین هیچ وقت این درگیری انتها نداره، هیچ وقت نداره جامعه سمت دو قطبی. خب ببین تو دو قطبی شد دیگه، اون یه داستان دیگه است. اما اینو میخوام بهتون بگم که شما وقتی میبری جامعه سمت دو قطبی دیگه توقع تفکر عقلانی بین دو طرف نداشته باش. ببین حجاب یه بخشش بودا، حجاب بهانه بود. من بیرون به یکی از دوستان داشتم گفتم 5 6 سال پیش گزارش مرکز تجربه مجلس تو بالای 70% جامعه ایرانی حجاب معیار ندارن. خب از اون وقتی این گزارش مجلسته، وقتی یه نظارت یعنی جای حاکمیتیه دیگه این گزارش اومده، بعد تو خیابونم من دارم کف میدونم اینو دارم ثابتش رو میبینم، یعنی درسته ور نرو دیگه، هیچ سیخ نزن. حالا بریم لایحه حجاب بدیم، حالا بریم فلان بکنیم، حالا ببین این هی تشدید میکنه، هی تشدید میکنه، هی تشدید میکنه. آقا یعنی هیچ کاری نکنیم؟ یعنی میگم هیچ کاری نکن، ریشش تو لجبازی است. ببین یه نکته ویژه بهتون بگم، حضرت زهرا وقتی داره در مورد فدک و قصر خلافت صحبت میکنه یه جمله میگه. ببین یه جاهایی رو ما قرار نیست یه چیزایی رو نگیم بعد اونایی که به نفع خودمونه فقط بیایم بحث بکنیم. میگه با دزدی مقابله بکنید، با فساد مقابله بکنید تا جامعه عفیف باشه. حرف 1400 سال پیشه. پس اگه الان میری به یارو تذکر حجاب میدی، میگه چرا اونی که اختلاس میکنن نمیگیری؟ استدلالش تا یه جای درسته.
خیلی در این حج خوندم
که کجا این حج کجاست، تو گوشی روزنامه است چی میگم
که اگر میخواهید که موضوعیت جامعه بشه اقتصاد باید مسئله حجاب حل بشه. تا زمانی که مسئله حجاب هست اقتصاد در اولویت های دوم و سوم قرار میگیره. این کس فرد ممتنع هم فالش رو بد میکنه.
اصلا شما اینو ببین، میدونی چرا این اتفاق میفته؟ چون الان حالا شما ها نه، ما خیلی خبر دارم. شما مثلا اول مملکت نیستم میگه دو تا خبر دارم، من 12 تا خبر دارم با جزئیاتم، حالا با اسنادم خبر دارم. خب چون میتونی بیه گیر به مثلا به یه فساد گنده مثلا 8000 میلیاردی هلدینگ یاس بدی؟ تو نمیتونی دیگه. خب ببین نمیتونی. هر میگه خب من چی کار کنم الان؟ من یه بار یه توییت زدم دیگه، نماینده مجلس مصاحبه کرد، گفته بود رفتیم برای ترک فعل که از چند تا 20 تا نهادی که توی حوزه حجاب کار کردن رفتیم همه رو کشیدیم بیرون و نوشتم کاش برای ترک فعل دولت گذشته سر عرض، ترک فعل 60 تن طلایی که آقای جهانگیری معلوم نشد چی کار داره میکنه، ترک فعل اعظم خدمت شما، تمام این همه اینا. ببین ما سلبریتی رو ول کردیم، به من یه منطق دارم مطرح میکنم، سلبریتی رو ول کردیم، تولیدات رسانه‌ایمون بی سر صاحبه. خب وضعیت پوشاک کشورمون معلوم نیست دست کیه تو طراحی و مد و این چیزا. خب اینا رو ول کردیم اومدیم کف خیابون میخوام قانون اجرا کنیم، به خدا هیچ کسی رو نمیپذیره. این هیچ منطقی نداره. ببین دو جا رو ببین، من حرفم چیه؟ من میگم آقا دو جا یه رو فاسد بوده، بگیر دادگاه علنی بزن برخورد کن، بگو قانون قانونه. تو هم بعد اینی که نمیخواید همینی که هست، من قانون من سر کارم این قانونی که گذاشتم. ببین اون دزدی کرده اونجا قانون بوده، من زدم اینجا هم تو پوشید این شکلی قانونو بعد درستش کنی. به خدا یه کسی بگه چرا؟ آقا دمشون گرم همینی که هست. آقا من موندم ببین خیلی جالبه ها، طرف از آمریکا برگشته اومده تو خیابون لای میکشه اینجوری میکنه. میدونی ما تو آمریکا اگر فاصلمون از دو تا ماشین بیشتر بشه چیزه 2000 دلار جریمه مونه؟ گفتم اونجا رعایت میکنی؟ گفت معلومه قانون کشوره. گفتم اینجا لایه کشیدن قانون کشور نیست؟ چطور اونجا میره قانونمند میشی میای اینجا یادت میفته بی قانونی کنی؟ شما الان این حالا اسلام نمیگم، فردا دوباره میان کامنت میذارن تبلیغی آدمی کردی که فوش میده. خدا حوصله ندارم از این صحبتاش. یکی اصلا خیلی بولد شده تو آمریکاست بدنساز هم مثلا استوری میذاره فلان اینا، احتمالا قطعا دیدید. خب میدید چرا فارسی فوش میده فوش فرمون میشینه؟ یکی دلش میدید شده مثلا میاد یارو بوغ میزنه یا فلان مثلا که بوغ میزنی سر صحبی مثلا میدید چرا فارسی فوش میده؟ همین خاطر اینه که مخاطبش فارسیه ها، چون انگلیسی فوش بده همونجا میگیرم میبرنش. خب واقعا اینه ها، قانونه. تو فوش دیدیم فوش دیدیم اینجا تو بهت بگم فوش دیدی چیه؟ فکر مثلا اینجا دهنتو وا کنی بالا و پایین و جد داودی رو به باد بدن خدافظ فوش دادونم دوتا به تو بگه و اونجا میری قانون من میشه. قانون قانون تو مدل ببین اینجا مشکل داره. اگر فرهنگ اینجا این فکرتو درست کردی شک نکن اینجا خیلی جاهای دیگه بهتره. خب قانون رو این اونجا رعایت میکنی، اینجا که میرسه چرا رعایت نمیکنی؟ ببین تمام نهادها، دانشگاه‌ها، مؤسسات توی آمریکا، توی اروپا درس کد دارن. میگه با این لباس باید بیای اینجا. یه روز آزاد گذاشتن میگن فریه. اون یه روزم که فریه ملت مثلا شلوار جین میپوشن میرن. لخ نمیرن. لخ شدن شاملش نمیشه. میگه ببین یه کد، یه مثلا شلوار پارچه‌ای، یه تیشرت، با این پا میشی میای. حالا هر رنگی دوست داشتید تو فضا خود، ولی مدل دینه در اون راحت نمیده. ما اینجا تو دانشگاهمون تا به مثلا تبیین این چه لباسی، یعنی چه این چه لباسی، مملکت را انداختی، نمیدونم فلان. چون اینجا حالا همون بره اونجا توی دانشگاهی، ببین به این فکر کن، سلبریتیامون میخوان بیان جشنواره فجر به تخیلی ترین شکل ممکن که به ذهن کسی نمیگشه لباس میپوشن میان جشنواره خارجی میرن، همه کت شلوار کراواتن. میشه بپرسم چرا اونجا لنگ نمیبندی به خودت بری؟ چون راحت نمیدن. میگه اینجا اومدی با کت شلوار میای و کراوات درس کدت اینه. چرا قانون اونجا رعایت میکنی؟ چرا اینجا میای یهو یکی دیگه میشی؟ ببین این همون بحران هویت است. من اصلا کاری با چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا و ارزشی و غیر ارزشی اینا ندارم. من کامل دارم توی بستر فرهنگی حرف میزنم. این بستر و زیست جامعه ماست. ببین این که تو هی بیای یه چیزی رو ور بری هی یه کاری بکنی، این هر آقا شما همین الان پاشو مثلا دو ساعت دیگه پاشو برو درکه، پاشو برو فرهزاد، به خدا با حجاب و بی حجاب کنار هم نشستن دارن زندگیشون رو میکنن، هیچ کی به هیچ کی کاری هم نداره. ببین وقتی یه چیزی برای تو سنسه، خب این طرف داره راه میره میگه منتظرم یکی بهم تذکر بده. وقتی تذکر داد دعوا بالا میگیره، گوشی هم فیزیکی میاد بالا. فیلم از کجا سر در میاره؟ ایران اینترنشنال. اینی که داشته دعوا به پا میکرده هجابش درست نبوده میشه عنصر بیگانه، عنصر شبکه های معانه، اون هم که میشه میشه عامل به معروف بهش تقدیم میکنن. خب توقع داری واکنش و قضاوت مردم چی باشه؟ ببین تو اون جریانی که میخواست عقبش شکل بگیره، یه بار من گفتم مجموعه شو تو اتوبوس هست دختر چا داری میگه گاز میگیره اینو فلان، اون دختره رو گرفتید مثلا به من که گفتم، گفتم اونو برید بگیرید، اون از نظر من عامله. این چی میگه؟ میگه زنگ میزنم سپاه بیاد ببرد. تو بیرون میگه که تذکر بدی، میگه چی؟ برای حجاب گشت ارشاد آفرین رو انتظامی، سپاه کجا تا بردی؟ بعد فیلم سریع برسه دست مسیح علی نجات کن. یه تایمی مسیح علی نجات دونه کلیپ از من گذاشت که 1500 تا فوش کامنت اونجا گذارم. میشه رو پرداخت. من نشستم یه روز این دیوونا پیج اینو بررسی کردم، 4-5 تا شخصیت در آوردم، اینا بازیگر بودن، تو کلیپ‌ها تکراری بودن، اینا گذاشتم کنار هم. دورای سوادستانی که داشتیم گفتم آقا نگاه کن بازیگره، اینجا از اونجا هم هست، این طرف چادریه اون طرف مانتوییه، این طرف عینک زده اینجا عینکشو نزده، اینجا تو مترو اونجا مثلا تو مرکز خرید فلان جاست. بعد ببین رفتاری که تو می‌کنی تبدیل میشه به شکلی حوزه اقتصادی ها. الان کافیه ببین میگم فلان کافر رو پلم کردن، چی میشه؟ بریم حمایت کنیم. حالا کاری داره برای من آشنا داشته باشم زنگ بزنم بگم دو روز بیا منو پلم کن؟ دیدی چی شد؟ ناخواسته فضای کاسبی فراهم میکنی. بعد لزومم نه لزومم بعد نیست اگر قانون نمیشه. من میگم قانون کجاست اینجا؟ بعد اجرای درست قانون کجاست؟ این برمیگرده به همون صحبت شما. زورت نمیرسه یقیارو رو بگیری، اومدی به یه چیزی گیر دادی، خب معلومه طرف یه تبعیضه، من اینو بی‌عدالتی میدونم. بعد این فضا چی میشه؟ یارو کوتاه میاد، کوتاه نمیاد. اگر قرار به صفر گرفتن بود تو همون 10 روز اول آشوب ها و مثلا اعتراضات و اینا بعد 10 روز صفر میگرفتی. الان دیگه هر چی صفر بگیری بدتره. ببین این افتخار نیست، رفت سراغ یارو بعد کلیپو دادید بیرون، تو با رادان نمیتونی در بیفتی. چی شد مثلا؟ یعنی شأن فرمانده فراجای ما اینه که مثلا تو رفتی در خونه یارو مثلا گیر آوردن آدرس و تشاور تلفن هیچ کاری نداره به خدا، یاری بعد زیرنویس بزنی بعد بزنی مثلا چهار تا کالانی که از اون طرف داره. به خدا برداشت مردم اینه که شأنتون اومده بله تو مثلا دوز دو قاچاقچی و زورگیر و فلان رو نمیتونی بگیری، بعد شونه زورت به این اومده، بعد اسم فرمانده رو میبری. ایشالله که اصلا نفهمی و بی‌اطلاعی. خب این خراب شدن وجهی نیروی انتظامی تو چشم مردمه. ببین این فضاییه که فراهم شده. من میخوام بگم آقا ریشه ها رو ما نمیشناسیم. وقتی ریشه ها رو نتونی حل بکنی هر چی اینجا جواب بدی جوابت غلط. من موقع توییت زدم سریال یاقی به سخنان از کلیپ فکر میکنم هی تو این چیزا هی وایرال میشد میومد بالا، گفتم آقا بعد از سریال یاقی منتظر آشوب تو خیابون باشید با همین مدل. این جمله بود قوم هم یادم سخنرانی داشتم دانشگاه علوم پزشکی قوم بود کجا بود همین شد دیگه پسرم اومد زد تلفن چیچه تابلو شهرداری هم گرفت رو دستش داشت میچه جو صحبت کردم دیگه عصر گسیختگی خب تو سریاس جمعه که جیران داره پخش میشه داره شعار توش میده سریال راز بغات پخش میشه ایران دیگه اون درازه که نمیمیره ایرانه خب شبکه مخفی زنان هم اینا رو کنترل نمی‌کنی برات هم مهم نیست فیلم بی همه چیز رو میاری اکرام می‌کنی اون همه سیمرغ بهش میدی تو این مانیفست کار رسانه‌ای تو درست داره انجام میده تو اصلا پیوست نداری بعد میخوای کف خیابون جواب بدی مشخصه اون استراتژیشو چیده مبانیشو درست کرده طرحشو داده تو تکنیکی کف خیابون داری جواب بدی معلومه جواب نمیگیری چرا کف خیابون جواب کف خیابون راحت تره که من برام فال فرنگی بکنم فیلم مثلا شما نگاه کن فضا صدا و سیما رو همین الان میگه آقا این دوتا مجریه برگردن اون یکی مجریه چی میگه اسکول نظام مقدسی که مثلا این فلان ببین دو طرف حرف درستی دارن میزنن این راست میگه میگه آقا این یه مش لگد پرت کرده بالاخره اینجا جفتک انداخته بیاد بگه ببخشید شما من نشون بدید من راضی میشم بچه‌ها ما فوششو بخوریم تو این چیزا دفاعشو بکنیم بعد به اینجا که میرسه از اینجا دوباره استفاده بکنیم پس از اینجا مخاطبم چی راست میگه حالا بیا بگو آقا چند درصد تو رو میبینن چند درصد دنبال اونن ببین شما بستگی داره از چه زاویه‌ای به این مسئله نگاه بکنی منتها الان چون به یه جا رسیده که آخه دیگه طرف تو معلوم کن الان تو اینجا حد وسط وایستادی بابا حد وسط نیست اینا مسئله جامعه ماست که ما باید خودمون با خودمون حلش بکنیم تو یه بخشی از اون مثلا چه می‌دونم بحث مجلس بحث دولت اینا به خدا نمی‌فهمن اینا رو این که میگم نمی‌فهمن رو هوا نمیگم آقا چون حرف زدم میگه مثلا تو میگفت فلاشه رو گرفته بود میگفتش که با حضور که یکی رفقام با فلاشه رو گفت بکنش تو این تلویزیون از سنامه قدیم میگفت پدر من نداره جایگاهش این کجا بزنم اینو میگفت من نمیدونم اینو بکن این تو حکایت با این بنده خود میگی و اسم میگم نیست جایگاهش نیست عزیزم چرا هی دنبال ایشتی میگردی نیست تا این فهمم وجود نداشته باشه تا اینا نه این کف جامعه اینا رو متوجه بشن خب نتیجه این میشه تو مثلا میبینی آقا شبکه است برنامه دادیم طرف من ما تو این لایحه‌ای که دادیم فلان میکنیم ما تو این آقا الان دغدغه مردم حجابه یا دغدغه‌شون معیشته به من نمیخوام دو قطبی درست بکنم آقا میخوام بگم اون دغدغه‌ش میگه من تورم 70% تحمل بکنم یا برگردم مثلا میام پوشش طرف مورد بحث قرار بدم ببین سوالات نسل جدید از این جنسه اینا رو باید مطالعه بکنید بیشتر باید توی فضاهای اینا باشید اگر میخواید درکشون بکنید کمک کنید ببین این نسل با شماها درگیر شما اگر فضا رو براشون فراهم نکنید که اون هدفش فراهم بشه ارزش وجودیش یه خورده اصلاح بشه بدون چیه هویتش رو پیدا بکنه میره جامعه براش تعیین میکنه خب این دغدغه فردی شماست میدونم اصلا شاید حقوقش خوب نباشه آموزش پرورش زیاد به شما اصلا حال نکنه مدل شما رو نشناسه میگه آقا این دست بده بره ولش کن خب این برخواسته از دغدغه شخصی شماست که یک نفر رو اگر شما عوض بکنید یک نفر رو شما متحول بکنید شک نکنید چند تا زندگی رو نجات دادید خیلیه که بعد این همه مثلا سال یه نفر رو پیدا بکنه بعدا میگه آقا من مدیون مثلا فلان معلمم بودم که فلان جور با ما رفاقت کرد اینجوری که من از فلان جور مثلا تغییر داد اینجوری شد آره اصلا یه بخشه ببین چی؟ نه مثلا نری هدایت بشی خود مثلا فردا اینجوری از این داستان ها نه خب چه میدونم مثلا کلیپ بدم ولاگ بذاریم نمیدونم چیچی هم دافی بدون آرایش هم دافی نمیدونم فلان خب اینجوری آشنا باشید ببین اصلا مبانی همینه ها حضرت ابراهیم اگر الان بود به عنوان یک مزنون امنیتی که برای یکی از اصلا سرویس های کفار بیگانه کار میکنه قشنگ نمیدون سند نداشتن ها مش ملاحظات داره اینو بهش میگفتن این حضرت ابراهیم وقتی میخواد ارزش‌ها و اعتقادات طرف رو زیر سوال ببره حتیشون هست کل ماه میفرستی نه بابا اکی جنس میگیری او فوشه دیگه میگه بابا تو داری من توهین میکنی اومد گفت کدوم خودتون گونه بریم اینجوریه حله بریم بعدیم بهش میگه چی شد؟ خب شیفتش تموم شد دیگه. ما تو روز کار داشته باشیم و شما درخواست ثبت میکنی، ریکوست میدیم اون اکسپت میکنه صبح که خب خیلی خدا تعطیلیه که من شاید تو روز کار داشته باشم. ببین اول باهاش همراه شو گروه داشت خودمونه، یعنی خودمونه داره نقد وارد میکنه ها، مثلا تحلیل داره وارد میکنه. یه جاهایی باید همراه بشی باهاش. ببین اول صحبتام چی گفتم؟ گفتم ببین اون همه سرزنشش میکنن که چرا داری گول میزنی، چرا رو مانجوانایی، چرا اونا فلانی. نه تو بگو من همیشه میپذیرم بیا. یکی این رفقه همون سال پیش اومده بود کربلا، اون یکی ورداشت بود آورده بود با خودش، بعد میگفتش که بعد اومد چشا سرخ، میگفتم چته و اینا، گفتش که ببین تا هفت و نیم صبح داشتم با این بحث میکردم تو بین الحرم. بعد گفتم خب گو اصلا از این شاکی هم که الان یه نیم ساعت پیش اومده صدام که اینجوری میکنه، میگه دیشب من چت بودم گل زده بودم اونه. تو چرا با من بحث میکردی؟ ببین یه جایی و اینا روشون اثر میذاره ها. میگه آقا تو رفیقی، دمت گرم، تو مثلا نیومدی منو سرزنش کنی به خاطر این کار. کارش درسته یا غلطه؟ حتما غلطه. منتها این به این مسیر غلط رفتنه برای چی بوده؟ ریشه این بوده که پناهی نداشته. مثلا آقا این میتونه پناه من بذار، من همه چی دور بشم، بذار توهم بزنم، بذار اصلا خوشحال باشم، بذار یه دور برم تو این فاز و فضاها. ببین اینجا وقتی هم باشه تو باید بدونی طرف اون مدل دابسمشی که داره میره، مثلا ولاگ داری که ببین اصلا تو ولاگ گذاشتن همراهیش کن، کمکش کن، بگو ولاگ اینجوری بذاری جذابتره. ولاگ هم اینه، از صبح که بلند میشن یه جور نگاه میکنه که فکر میکنم که بذار من توضیح بدم. ولاگ هم اینه که مثلا صبح که بلند میشه میگه خب امروز از خواب بیدار شدم، قیافه مثلا اعصاب نداشتم، رفتم مسواک زدم، بعد همه اینا رو داره میگیره تو مثلا یه دقیقه. بعد روش نریشن هم گفته، توضیح هم میده، رفتیم اینجا اینقدر خرید کردیم، اونجا رفتم مثلا قهوه خوردم، اینجا اومدم اینجوری شد با رفیقم، رفتیم اینطوری شد اینا، یعنی روز مثلا تهران گردی ما بود مثلا، مثال میزنم و میشه اینجا باش همراه شد. آقا اینو بگی جذابتره، اینو بگی این شکل قشنگتره. شما آقا شما اصلا پیج یوتیوب داری؟ خیر. آموزش پرورش نمیذاره شما مثلا تجربه بگی تو پیج یوتیوبت بیار بالا، پیج یوتیوب ویو بگیر، مانیتایزش کن، درآمد ازش داشته باش. الان همه اینا همین شکلی درآمد دارن. آقا شبا یه ساعتی بذار پابجی بازی کن. نمیفهمی پابجی اینا تو اون دنیا دارن زندگی میکنن ها. برای همین یه سری از الفاظشون اینا رو نمیفهمی. جان
این بحث روز بودن معلم و آشنا بودن با فضای فکری دانش آموز بحث مهمی، اما اگر معلم هم بخواد مثل دانش آموز پای دانش آموز تو هم فضا باشه، اینا هم کل وقتش رفته دیگه. یعنی عملا توی همون اینستاگرام یکم بعد پابجی بزنه، یه بره کافشاپ کیپاپ گوش بده، این وقتی برای اون مطالعات اصلی که حالا چجوری باید هدایت کنن نداره.
چرا اینا همش همون میشه؟ اینا قشنگ زیر مجموعه هدایته میشه.
نه این تا وقتی که توی مرحله تا اونجاست که ارتباط خوب میگیره با معلم با دانش آموز میشه، مثلا اون معلم عربی کنکور که کیپاپ میاد بیرون، مثلا شما
عدیب من.
ولی دیگه حالا یک مرحله حالا باید مبارزه مبانی کنه، با مثلا مبانی بزنه ساخت کنه.
فرقش اینجاست. ببین فرقش اینجاست. شما نه فرقش اینجاست. اون تو اوج هیجانات داره این کارو میکنه. تو عقلانیت به حاکمه داری این کار رو میکنی، خیلی فرق میکنه. فرقش اینه تو یه جاهایی میتونی بگی آقا داری الان با 120 تا میریم 80 تاش کنی، اینجاست، وگرنه بله منم قبول دارم اینی که دارم. منطقه رسالتتون همینه.
نه مثلا چشکلی باشه، هر معلم خودش مستقیم درگیر وقت داشته، مثلا
این
مثل مرکز مطالعاتی باشه.
ببین ما حتی دلت بخواد الان مثلا میخوان تو دولت تصمیم بگیرن اینجوری میکنه، آقا این غذا رو بخوریم، یه کمیته بذارید تخصصی این غذا رو بخوریم یا نخوریم، بعد نتیجه اون کمیته میاد که ما میخوایم این غذا رو بخوریم یا نخوریم. بعد میگه حالا دو نفر یه کمیسیون تخصصی بذارن، آقای فلانی و فلانی نظرشون رو بدن اینو بخوریم یا نخوریم. خب اینه، تا میخوای تو اینو بخوری آقا یارو رفت یه غذا دیگه خورده، مثلا سیر شد. ببین اینجوری ما سم کشورمون شورا و کمیسیون و خودت برو ببین با رفیقات میتونی هم فکری کنی. حالا ما یه مرکز مطالعات بزنیم، یه بودجه از فلانجا بگیریم که ما نسل زد مثلا میتونم چه تو فکر مثلا من بودجه گرفتم نشستم اینا رو خوندم، منم دغدغه شخصیم بوده، دیدم آقا یه نسلی بنده خدا دارن ولن اصلا، کلا هیچ کی برای اینا هیچ نه نقشی قائل نه تصمیمی قرار برای اینا بگیره. ببین این دغدغه شخصیته. همه اینایی هم که دارم میگم چرا میگم تولید ادبیات نشده؟ من بعد برم مثلا دانشگاه ماساچوست گلوبالو برم بخونم، بعد برم مثلا سایکولوژی تودی رو بخونم، ببینم اوه چه مثلا آزمایش جدیدی انجام دادن اینو، من برم از بعد بیارم با فرهنگ خودمون یه خورده تطبیقش کنم، ببینم آقا نسلمون خودمون چه شکلیه، من تو این دبیرستان و اینا چرخیدم تطبیقش بدم، بعد بیام یه تحلیل ارائه کنم. معلومه ایدئالش از زمینه که حکمرانی بیاد یه دانشگاه تخصصی بذاره، ما مثلا تست بگیریم، من نقشه مغزی بگیرم بگم حالا این کاری که انجام دادیم مدل نقشش اینا ایشالله اگر اومد اونجا حل میشه همه. الان فعلا ویژگی خودتونه. آره ببین دغدغه خود، ببین نگفتم یه کلاس ها، یه نفر، یه دونه رو تو درست کن، اون یه دونه کلی مسیر برای تو باز میکنه. بعد ببین اصلا شما تو این فضا که میای یه سری چیزا خودت جذابه، خب مورد مطالعاتی میشه، بعد حتما بنویسید. یعنی بگید امروز اون نکته جذابی که بود اینا مجموعا سر هفته مرور کن، خودش اصلا یه طرح مطالعاتیه، یه کیس استادیه، بعد میتونی به بقیه مشورت بدی، بگی آقا بعد از یه جایی به بعد دیگه مثلا از 4 5 تا که بالاتر بره ششمیه شبیه اولیه است، هفتمیه شبیه مثلا چهارمیه است، هی اینا شباهت پیدا میکنن، میگه خب این که مدل به یه جایی میرسی مثلا تو 10 دقیقه با یه رفیق میشی و همون 8 ثانیه میرسی. خب الان تو مدرسه مثلا دبیرستانه که من میرم همینه، اصلا طرف گوشی واسه شنیدن به زور چسبوندنش به صندلی، من تونستم نهایت تو 1 دقیقه یارو راحت کنم که بشینه ادامه بده، تونستم نتونستم جلسه خارج میشه کلا از مدیریت و همه اینا. بعد با مدلاشون، بعد جالبه مثلا دبیرستانه و هنرستانه که رفتیم مدیر معلم ها و علل خصوص معاون های اداره آموزش پرورش داده همه از من ناراضی بودن، یعنی گزارش منفی رد کردن. چرا؟ بعد ادبیات خودشون حرف زدن اونجا. خب مثلا طرف فرانش گفته نه به نظرم اینه که گفتم بشین تف نده. معاون آموزش آقا یعنی چون اونجا قشن فرنگی نشستیم تف نده چیه؟ خب حالا مثلا لطف کردم اولشو نگفتم. ببینش بعد اون حال میکنه چه کف میزدن فوششون میدادی. این میگه آقا دارن فوشت اینا، میگه نه ادبیات ما رو میفهمه، یه همزمان پیدا کردم تو مملکت غریب. یه همچین حالتیه. اینا رو که کنار هم داشته باشید بعد آروم آروم نزدیک میشید، میبینید چقدر اینا ظرفیت دارن برای کارهای بزرگ، خدا گواهه. یعنی میگی از این قشر، من یه جمله گفتم، گفتم این قشر اگر درست ارزشش با ارزش فرهنگی ایرانی که اون ایثار اون فداکاری وایسید، ببینید چه قهرمانای تحویل جامعه دادن. و این میشه، یعنی اگر دغدغه شخصی مثلا شماها باشه، ماها باشه، چند تا ما میگه، اینا براشون قهرمان سازی میشه تو این مسیر، میاد یاد میگیره، میاد بالا، میبینه چی به چیه، درست پیش میره. بابا عناد که نداره، که مرض نداره که با تو مثلا روبرو شما وایس، میگه بابا تو مثلا نمیفهمی، بعد داری به اون چیزایی که برای من ارزشه، برای من اعتقاده، داری توهین میکنی. این که میگم ادبیات الان بعید جوابشو بدونید، ولی حالا میپرسم دیگه، الان موزیکی که وایرال شده چیه؟ اون شنیده احتمالا؟ نه 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 نه، اون که پشت ماشینه میگه، اونی که فلان، اونی که نمیدونم به همان، اونی که نمیدونم پشت سرت حرف زد، اونی که ته قصه. خب چرا این وایرال شده؟ به این فکر کردی؟ صدای قشنگی داره طرف، قیافه خیلی خوبی داره، چی؟ ببین ریتم، ادبیات، ادبیات روز، همین باعث وایرال شدنش شده. منتها خدایش از لحاظ موسیقی ریتمیکه، یعنی این چیزیه که روی مغز میشینه، یعنی این کرم این که دوباره پلیش کنی و داری، به خاطر همینه خب وایرال میشه، این شکلی وایرال میشه. بعد تو همه چیز رو ببین شده میم دیگه، یعنی یه جایی که میگه آقا این خونه ای که من رفتم مثلا فلان، اون لحظه ای که رفیقم میگه نمیدونم به همان. خب ببین اینجا میگه چرا اینجوری گرفته؟ چون یارو از نسل خودشون اومده داره حرف میزنه. بعدی که مثلا وایرال میشه چه گل منو اذیت نکنید، اون اومده میزنه یکی در میون تو اکسپلور مثلا این جا افتاد. نگاه کن مدلای خودشونن. حالا کدوم خواننده میتونه فقط با این ارتباط بگیره تو سطحشون بیاد بالا؟ هیچ کس غیر از تسلی. برای همین فاو پشون داره میاد، چون این اون نسل رو خوب میشناسه، نه به خاطر فروشاش، به خاطر موزیکاش. ببین شما، من یه جا رفته بودم، یه بخشی بودن حالا مثلا مسئولیت فرهنگی اینا داشتن، گفتم شما فکر می‌کنید تتلو به خاطر حاشیه هاش تتلوه؟ گوگل ترنز باز کردم، درصدی که سرچ شده بود دانلود ترک جدید تتلو، دانلود تلگرام کانال تلگرام تتلو، موزیک مثلا فارس. گفتم یه جا تا نمیبینی تتوهای تتلو، تتلو سحر قریشی مثلا، هیچ کدوم به خاطر موزیکاشه. واقعا این بشر تو موزیک نخبه است. اون سایت چیز اعلام کرد دیگه، گفتش که بعد از مایکل جکسون بزرگترین آرنبی خونه جهان الان امیر تتلوه. خاک تو سر این مملکت یه همچین ظرفیتی داره بعد ما مثلا بفرستیم اون دیگه اسکل بابا. خب و مدل چی؟ آره اصلا بابا چیزایی که داره میخونه ببین یه بخشش انگیزشیه. نگاه کن شما مجموعه پیجا و مثلا کسایی که فن محمد رضا شایع الان بری نگاه کنی میگه من با شایع هدف پیدا کردم، با آهنگ من که انگیزشی داره میخونه. میگه آقا من حالا من کار ندارم، میگه آقا یه جایی تو مبانی مشکل داره فلان، اون رو بحث ندارم. میگه ببین صبح زود پاشو چه میدونم مثلا ببین استوریایی که اینا میذارن تو پیجاشون نگاه کنی تکستای همین آدماست، یعنی ورسایی که اینا نوشتن. یعنی پیشرفت میکنی اگه با همه کم رنگی. به خدا تو کلاس‌های موفقیت و این چیزا همینا رو دارن میگن، یه جاهایی با روایت ما و احادیثمون هم تطبیق داره. خب داره داره انرژی میگیره از این فضا. طرف اومده کلی کامنت گذاشته میگه من با ترک فلان از خودکشی خدافظی کردم. این ظرفیته. میگه خب آقا بسم الله، حالا چیکار کنیم این ظرفیت یه خورده قوی‌تر بشه؟ چیکار کنیم یه خورده بیشتر مثلا اثرگذارتر باشه؟ میگه آقا بعد از مثلا مایکل جکسون به اون چیز، آقا بعدیش امیر تتلوه. چی کارش کردیم؟ یه کارش کردیم بره. و تو همین آشوبا خیلی خوب بود. این آشوبا شبه که من تو به تتلو گفت بود که آقا یه کلیپ بده ما اینو پخش کنیم، تو این کلیپ فوش نده. ما بتونیم پخش کنیم فوش نده اصلا. این کلیپ رو گرفته هست تو یوتیوب شبه. و من گفتم در مورد این وقایع صحبت کنم. گفتن فوش نده. ولی اگه الان فوش ندم کی دیگه باید باشه؟ شروع کرد فوش ندم. خب یعنی الان اونم مثلا پخش شد اندازه خودش مثلا تو این پخش. و اون موقع هم که داشت اعتراض میکنه مدل اعتراضش دیدید؟ میگه آقا مردم یه حرفی دارن. مثلا میگه آقا اعتراض من اون همون ترک شب تیره یه که من خوندم. نگاه کنید الان هم همون حرفا رو دارن میزنن. خب؟ همونجوری بعد اومد گیر داد آقا به سلبریتی ها، به مهران مدیری شما بیجا میکنی استوری میذارید بچه مردم میندازید ببین مرد خودت برو تو خیابون فر. ببین حتی تو اون فهمی که از کف جامعه و اون فنایی که داشت و همه اینا اینو داشت خوب پیش میبرد، بقیه خواننده اینجوری نه پاپ میبینی دیگه اونقدر ارزش نداره. یعنی اگه فنا رو دارید ببینید باید بیان یه خورده دیدی مثلا مدل شعرها تغییر کرده تو این خواننده های پاپ جه. چون مدیر برنامه هاشون اونایی که مدل مثلا میگه ببین این نسل دیگه حال نمیکنن با این مدل صداها، یه خورده باید تغییرش بده. بعد مثلا نسل قبلی که اینا رو گوش می‌دن میگن چقدر مزخرف خونه جدیدن، یعنی که اون مخاطب قبلی داره آروم آروم گذار داره بیاد روی این بحث. خلاصه یه بحثم اینه که در مورد این نسل هم مطالعه بکنید، باهاشون همراه بشید بدون بتونن بهتون اعتماد بکنن، رفیق بشید باهاشون، تو همون حالت رفاقت هدف درست براشون تعریف بکنید، بگید آقا تو قهرمان نسل خودتی. و واقعا هم هست، قرار اصلا به گول زدن و این چیزا نیست، واقعا قهرمان نسل خودشونن، واقعا اینا میتونن خیلی چیزا رو تغییر بدن، واقعا میتونن کارهای بزرگ انجام بدن، واقعا میتونن خیلی از ساختارا رو تغییر بدن، ساختارهایی که قبلا شکل گرفته یه خورده مستهلک شده بعد میشه اینا رو اصلاح کرد، اینا رو درست میتونن انجام بدن. اینا تشنه کارهای گندن، اینا تشنه خلاقیتن، باهوشن نسبت به بقیه. حالا مثلا شاید نسلایی که اومدن چون محدودیت‌ها رو ندارن برای خودشون، خیلی اون خط قرمزی که براشون فراهم می‌کنه اینا ندارن، رد شده، خیلی چیزا براش حل شده است. اینا رو اگر انجام بدید حتماً اتفاقای خوبی می‌افته. می‌خوام بگم خوشبین باشید به این چیزایی که تولید ادبیات و اخباری که انجام میشه زیاد نگاه نکنید. واقعیت اینه که درصد خوشبینی به این نسل خیلی بالاتر از درصد بدبینیشه. اونم چیزیه که فراهم شده در معرض رسانه‌هایی که این مدلی باشه حرف زدن. تو بیا حرف دیگه ای بزن، به خدا اینا رو ندارم من باشون حرف زدم. استدلال میاری با ترا میان خیلی جاها مثلا میگه که آره اینجا که اینجوری گفتم والله حرف منم هست، این اعتراض منم دارم، اینجا هم حرف زدم، تو دادگاه نرفتی، من دادگاه به خاطر این حرفم رفت. خب ببین این وقتی این شکلی جا افتاد دیگه خیلی حال میکنه، یعنی با تو کنار میاد حرف میزنه. هم حوصله کنید، هم مطالعه کنید، هم خودتون رو بروز کنید. ببین این سه تا اگر یکیش نباشه یه جا میبرید. به روز باشید، حوصله کنید، مطالعه زیاد کنید. این سه تا المان، این سه تا آپشن رو اگر خوب داشتید اون وقت دیگه راحت. حتما روانشناسی بخونید، حتما مطالعات روانشناسی داشته باشید، چون خیلی کمکتون میکنه. این که حالا من معلم نمیدونم جامعه شناسی من معلم ریاضی من مار حتما روانشناسی بخونید الزامتونه ها، برای اینکه میخواید اصلا با ملت سر کله بزنید روانشناسی واقعا از اون روانشناسی روزم بخونید، نه نظریاتی که گذشته اون فروید 10 بار سالا نقد کردن انداختنش این ور اون ور خودشون. خب الان این نسل کتابه آرمین یالوم زیاد میخونه. آرمین یالوم کسی که اصلا به آخرت و مرگ و این چیزا اعتقاد نداره ها. ببین به هر کدومشون مثلا میگی کدوم کتاب خوبه، میگن عموما توی کتاب مثلا میگه وقتی که نیچه گریست آرمین یالوم. خب این کتابا رو مثلا بخونید بدونید تو چه فضایی داره طرف حرف میزنه، بلد باشید اینا رو. اگر آشنا نباشید باهاش تو مدل مثلا رمانایی که دارن کتاب باقی کتاب زیاد سر بزنید، نشریات جدید ببینید، انتشارات جدید رو ببینید چی چاپ شده، اینا رو متوجه بشید درست بتونید باهاشون تا بکنید. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم، زیاد هم حرف زدم.